أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما علی مولانا و صاحبنا بقیت الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 201 از جلسات مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه الصلاة والسلام با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه که درباره حکمت 43 و 44 این دو حکمت رو با هم شروع کردیم. در جلسات قبل 3 جلسه درباره این دو حکمت و 2 جمله به هم پیوسته مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام جملاتی رو عرض کردیم و تقدیم کردیم که ادامش رو در این جلسه پی میگیریم. و قبل از اون هم تبریک عرض میکنم این ایام رو در ساعات پایانی روز 22 بهمن ماه قرار گرفته ایم. یکی از روزهایی که در تاریخ معاصر ما به عنوان ایام الله مصداقی از ایام الله است. تبریک عرض میکنم سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن و بازم تبریک عرض میکنم 46 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی میگذرد. و در پیش روی ما باز امروز هم که پشت سر گذاشتیم روز 11 ماه شعبان، روز میلاد حضرت علی بن الاکبر، علی بن الحسین فرزند امام حسین علیه السلام بود، این امامزاده ای که درباره فضیلت او از شخصیت خود امام حسین بسیار مورد تأکید واقع شده، مورد توجه امام حسین علیه السلام بود. اونقدر توجه به علی اکبر، حضور علی اکبر در کنار امام حسین اونگونه بود که همه تصورات این بود که امام بعد از امام حسین او خواهد بود. این جایگاه بلند حضرت علی اکبر است که خوب تبریک عرض میکنیم و از خدای عزوجل آرزومندیم که همه ما و امت اسلام رو آشنا و پیرو این خاندان و این ذوات مقدسه قرار بدهد. پیش روی من در پایان هفته، روز میلاد اون بزرگ منجی عالم بشریت رو داریم، میلاد حضرت بقیت الله الاعظم، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، که روز میلاد حضرت بقیت الله الاعظم در حقیقت روز شادمانی همه اولیای الهی است، از گذشته تا به حال. چرا؟ چون وجود مقدس بقیت الله موعود الامم هست، همه امت ها وعده دادن به آمدن وجودی که عالم رو بهتر از قبلش خواهد کرد و وضعیت دوره آن حضرت بهترین وضعیتی است که زمین مشاهده خواهد کرد، بهترین وضعیتی که اهل زمین مشاهده خواهند کرد، دوره است که دوره ظهور وجود مقدس بقیت الله الاعظم، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا است. اصطلاح مدینه فاضله حکایت همین رو می کند، این که او زمین رو پر از عدل و داد می کند حکایت از همین می کنه، این که عقل و اندیشه مردم در اون روز و در اون زمان به حد نقطه کمالش میرسد، این حکایت از همین نکته میکند. این که فقر در دوره امام عصر به حد اقل ممکن میرسد، حکایت از همین میکند. این که عدالت اجتماعی در دوره امام عصر گسترش پیدا می کند، باز بیانگر همین مطلب است. همه این جهات قدرت، قوت، اقتدار، اینا همه بیانگر همین نکته است. این که در دوره آن حضرت یک حکومت مرکزی شکل می گیرد، دولت مهدوی یک حکومت مرکزی است، اما در همه عالم نمایندگانی خواهند داشت که اونجا رو اداره می کنند، اینا حکایت از همین حرکت می کند. این که امنیت در دوره امام عصر به بالاترین نقطه ممکن می رسد، باز حکایت از همین می کند. این که از این شهر به اون شهر یک زن تنها حرکت میکند میرود، اما با کمال امنیت حرکت میکنه، اینها تو روایات وارد شده. البته اینها همش بعد از امتحانات فراوانه، بعد از آزمایش های متعدده، بعد از فراهم شدن شرایطه. این نکته رو تأمل کنید که حالا باز هفته آیندم، چون هنوز در فضای مهدوی خواهیم بود، اونجا هم جمله عرض خواهم کرد، اما این نکته رو توجه کنیم که ما درباره امام زمان علیه السلام تکالیفی داریم. مهمترین تکلیف فراهم کردن شرایط ظهور است. اینه که تو جامعه میگردن دنبالش که آقا حالا سوریه اینطور شد، آیا این ماجرای سوریه جز علائم ظهوره یا نه؟ آیا مثلا این آقا رفت یا آقای دیگه آمد، این رفتن فلانی یا آمدن دیگری جز علائم ظهوره یا نه؟ اینها بحثهای خیلی کوته نظرانه است. اونی که ما دنبالش بگردیم بگیم چه علامتی، چه تکلیف ما نیست اصلا. ما تکلیف خودمون رو ول کردیم، رفتیم به سراغ تکلیف خدا. علامت، نشان دادن علامت کار خداست، کار ما نیست، بلکه اون چه کار ماست تأمین شرایط ظهوره. یکی از شرایط ظهور نقش‌آفرینی خود مردم است در تغییراتی که قرار ایجاد بشه. خب قرار امام زمان بیاد تغییرات ایجاد کنه در جامعه دیگه، تغییرات امام زمانی هم همش باز این از ذهنمون بیرون کنیم که بعضی از افراد به گوش ما میخوانن که امام زمان که آمد همه این پیشرفت ها رو به هم میزنه، تعطیل میکنه، همه چیز از کار میفته و امام زمان با اعجاز حرکت میکنه. این خبرها نیست. بله امام اعجاز میکند، قدرت اعجاز هم داره، اما بنا نیست کار دنیا با معجزه پیش برود، بناست کار دنیا با نقش آفرینی مردم پیش بره. پیغمبر اسلام مردم رو به میدان آورد تا رسالت پیغمبر توسعه پیدا کرد. پیغمبر به مردم گفت شما قدرتتون رو نشان بدید. وقتی که در ماجرای سال ششم بعد از هجرت، پیغمبر که آمد از مکه آمد مدینه، تا 6 سال نرفت برای مکه، یعنی 5 سال نرفت، سال ششم رفت، پیغمبر رو راه ندادن، از جنوب مکه دور زد رفت شمال مکه، راه ندادن. 19 شبانه روز تو لباس احرام بود تو حدیبیه، تقصیر کرد اونجا، برگشت. صلح حدیبیه امضا شد، اما سال بعد که عمرت القضا بود اجازه دادن، گفتن برگردی سال دیگه 3 روز بیاید مکه، 3 روز بیاید مکه. مکه که جایگاه اصلی پیغمبره، 3 روز اجازه دادن. پیغمبر برنامه ریزی کرد، فرمود مردم، این فرمودش تعبیر منه، از مردم خواست که انکه شما نقشتون رو تو این سفر عمرت القضا خوب ایفا کنید. چطور نقش آفرینی کنن؟ فرمود 1800 نفر بنا بر نقل ها همراه پیغمبر بودن. پیغمبر فرمود هیچ کس پیر همراه ما نیاد، همه خود رو جوان کنن. فرمود همه خضاب کنن، ما حاسن سفید کسی نباشه، تا ما میخواییم نقش قدرت مردمی اسلام رو به نمایش بگذاریم. دشمن تصور کرده که حالا ما از مکه مثلا فرار کردیم، آمدیم ضعیف شدیم. فرمود همه خضاب کنن، محاسنشون رنگ کنن، چهره های جوانی باشه به نمایش بگذاریم. بعدم وقتی آمد رفتن اونجا خواستن طواف کنن دور کعبه، پیغمبر فرمود همه دوان دوان طواف کنید، آرام حرکت نکنید، قدرت مسلمان و نقش مردم رو به نمایش بگذارید. تا اینکه این مال اون سال بود، بعدا نبود این حکم، برای اینکه قدرت مسلمین رو به نمایش بگذارن. لذا دوره امام زمان هم اینه. لذا اگر در تغییرات جامعه 3 تا عامل مؤثر داریم، رهبری، قانون، سومیش مردمه. مردم هم رهبری رو تقویت میکنن، هم قانون رو اجرا میکنن. این نقش مهمینه. امروز اگر مردم آمدن در روز 22 بهمن که باید حقیقت دستان که هیچ پای این مردم رو هم بوسید، ما که حالا کاری نیستیم ولی حقیقتا از جلوی مردم خجالت میکشیم، اگه تو خودمون هم جز مردمیم، خودمون هم همراه این مردمیم، لیکن از این مردم خجالت میکشیم. مردم توی اوضاع سخت و مشکلاتی که براشون وجود داره، گلمندی هایم که گاهی وجود داره، اما این جمعیت این چنینی آمدن، جوان، پیر، کودک، زن، مرد، دیدید همه شما ها، خیلی هاتون همتون بودید، دیدید، مشاهده کردید یا از دریچه تلویزیون مشاهده کردید، همه آمدن. با یک راننده تاکسی برمیگشتیم به یه بخشی باش صحبت کردیم، گفت امروز راهپیمایی شروع بود، گفتم بله خیلی شروع بود. و بعد همین حرفا رو گفتم، خب خیلی بعد از مردم تشکر کرد، مثلا حالا گرفتاری گوش گلی فلان قدره، این راننده تاکسی گولا گوش گرونتره، میریم فلانجا از اون گوشته از اونتر میخریم. ما پای اسلام و انقلاب، من نمرا میشناخت نه هیچ، یه تاکسی سر خیابون بود نه نمرا میشناخت نه هیچ، نمیخواست نه چیزی از من، تا هم پول کرایش تاکسیش هم داده بودیم، یعنی طلبی از من نداشت که بخواد جلوی ما جمله بگه که ما خوشمون بیاد. گفت ما مردم ایران پای وطنشون، پای انقلابشون ایستاده، اینا مقدمات نقش‌آفرینی برای ظهور است. خب از خدا میخوایم که انشاءالله در همه عرصه ها ما رو به وظیفمون آشنا بفرماید، و آرزو میکنیم که مسئولین عزیز ما که همشون خدومن، تلاش میکنن، اما انشاءالله تلاش به تعبیر آقا راه حل مشکلات جامعه در درون کشور، فهمودن دو چیزه مقام معظم رهبری، فهمودن یک مسئولین خستگی ناپذیر، مسئولین متعهد و خستگی ناپذیر، و مردم متحد، مردم یک پارچه که امروز آمدن، یک پارچگی مردم به نمایش گذاشته شد. حالا منتظریم که انشاءالله مثل قبل مردم مسئولین تلاش کنه. البته شماها دعا هم بکنید در حق مسئولین، این خدا باید توفیق به افراد بده بتونه کار بکنه، لذا در ضمن این که مطالبه میکنیم دعا هم بکنید براشون که انشاءالله خدا توفیقشون بدهد. خب بخشی از وقت رو به این موضوع پرداختیم که شاید لازم بود. جلسه قبل و یعنی دو سه جلسه قبل درباره حکمت 43 و 44 حتما دوستانی که مستمر شرکت میکنن مستحضرن که امام علی علیه السلام وقتی از صفین بر میگشت مواجه شد، قبل از ورود به کوفه مواجه شد با 7 یا 8 قبر، قبر جدید. سوال کردین قبرها از کیه؟ گفتن شما که رفتید به صفین یکی از یارانتون خباب بن الارت ایشان از دنیا رفت، و از دنیا که رفت وصیت کرد، سفارش کرد که ما رو، که من رو در بیرون کوفه دفن کنید، در بیرون شهر دفن کنید. اونجا دفنش کردن. وقتی که اونجا دفنش کردن بقیه هم افرادی که این روز رو از دنیا رفتن سفارش کردن ما رو همونجا دفن کنید. اولش که قبر شد، شو قبرستان، یکیش اولینش خباب بن الارت بود. تأمل کنید، خباب بن الارت رو در دو جلسه معرفی کردیم که کیه، از اصحاب پیغمبر، اصحاب امیر مؤمنان، از مسلمانان اولیه، شکنجه های فراوان دید ولی دست از اسلام بر نگشت، دشمن رو می شناخت، نومیدی دشمن آرزوی او بود که نمونه‌هاش رو در جلسه قبل بیان کردیم. امیر مؤمنان شروع کرد قبل از اینکه بره سر قبر خباب ایستاد و 5 ویژگی برای جناب خباب بن الارت بیان فرمودن، دعا کردن یرحم الله خباب بن الارت، خدا رحمت کنه او رو. 5 ویژگی این بود: 1، لقد اسلم راغبا، با رغبت و میل مسلمان شد، گفتگو کردیم پیرامونش. 2، و هاجر طائعا، فرمود همراه پیغمبر هجرت کرد، اما هجرت طائعانه بود، با طوق بود، با میل بود، با رغبت بود، با کره نبود، با کراهت نبود، مجبور نشد، عاشقانه آمد برای همراهی رهبرش پیغمبر زمانش. 3، قنع بالکفاف، فرمود اهل قناعت بود، به کفاف قناعت میکرد. 4، رضی عن الله، از خدایش راضی بود، به قضا و قدر با آنچه خدا اراده فرموده برای او حاصل بشود رضایت میداد، گله نمی کرد. و عاش مجاهدا، پنجمی فرمود زندگی مجاهدانه بود، همه زندگیش تو جهاد گذشت، مجاهدانه زندگی کرد. خب درباره اسلام راغبانه صحبت کردیم که چطور، چه قیمتی داره، چه جایگاهی دارد. دومین ویژگی شخصیت خباب، یادتون نره از کلمین امیر مومنان وقتی ویژگی یک نفر رو بیان میکنه در حقیقت داره الگو سازی میکنه در جامعه، میگه این ویژگی خوبه، این آقا این ویژگی رو داره، ببینید دنبال او حرکت کنید، برای الگو سازیه و ترویج ارزش‌های انسانی و اسلامی. دومیش هجرت با میل و رغبت است. هجرت چیه؟ به چه میگویند هجرت؟ در این شرح نهج البلاغه یه بخش کاری که انجام بدیم مفهوم شناسی واژگان کلماتی که مولا به کار برده یعنی چه. هجرت کمون هاجرت تایا از ریشه هجرت، هجرت رو اینطور معنا کردن، گفتن ابن منظور در لسان العرب اینطور می نویسه ول هجرتو ول هجرتو، هم به فتح میم هم به کسر ها و هم به فتح ها، فمود الخروج من ارض الى ارض، از یه زمین، از یه سرزمینی خارج بشه بره سرزمین دیگه، میشه هجرت. همین هجرتی که ما تو جامعه هم همین رو میفهمیم، همین فهم عامیانه ما، فهم عموم مردم از هجرت همین رو معنا میکند. هم دیگه مهاجرین، اونایی که هجرت کردن، اینجا بهشون گفتن مهاجر، هجرت کننده. چرا؟ والذین مهاجرون هستن، الذین ذهبوا مع النبی، اونایی که همراه پیغمبر رفتن. بعد چرا بهشون مهاجر گفتن؟ و سمی المهاجرون مهاجرین لأنهم ترکوا دیارهم، شهر خودشون رو رها کردن و مساکنهم، خونه های خودشون رها کردن. التی نشأوا بها لله، نه اینکه تون خونه ها زندگی می کردن اونا رها کردن، اما برای چی؟ برای خدا رها کردن، برای خدا رها کردن، چون خدا خواست پیغمبرش برود مدینه دینش رو ترویج کند، نیاز به افرادی داشت که همراه او باشن، بایست رهبری همراهان امت همراه رهبر باشن. حالا برغم مشکلاتی هم که وجود داشت فرمودن رفتن و لحقو به دار لیس لهم، اونجا رفتن تو خونهایی که مال خودشون نبود، بعضی فامیل داشتن، آشنا داشتن، رفتن تو خانه یا نه، بعضی نداشتن، کنار مسجد الحرام، کنار مسجد النبی در صفه اونجا نشستن، انصار براشون غذا می آوردن و لیس لهم بها اهل ولا مال، اونجا نه خانه‌ای داشتن، نه مالی داشتن، نه خانواده‌ای داشتن. این هاجروا الی المدینه، به اینا گفتن مهاجر. پس هجرت رها کردن یه سرزمین، رفتن به سرزمین دیگری است. حالا به چه هدف؟ بعدن میگیم انشاءالله. فرمود که خباب بن الارث هاجرت تایا، با میل و رغبت هجرت کرد، از مکه به مدینه رفت همراه پیغمبر. تایع به چی میگن؟ میگن آقا ما یک آدم مجبور داریم، یه آدم تایع، منقاد و مجبور. مجبور بهش میگن مکره، کسی که مجبورش کنن ببرنش، خودش نیاد ببرنش، مثل آدم میبینی جهنم، جهنم که خود آدم با اختیار خودش نمیره که، میبرنش بهش، آدم با اختیار خودش میره. لذا دوره امام زمان که میشه رجعت، یکی از چیزای دوره امام زمان رجعته، انشاءالله قسمت شما ها و ما بشه انشاءالله، چون رجعت شامل همه نمیشه دیگه، رجعت یه عده ای برمیگردن، یه عده برمیگردن اون بالا بالایی ها هستن و پایین پایینی ها، مثل ما ها که وسط این به ما کاری ندارن، دعا کنیم ما هم جز اون بالاییا باشیم. چرا بالاییا میگم؟ به خاطر اینکه خوبان خوب میآیند در رجعت و بدان بد. اونایی که هم خوبی دارن هم بدی دارن اینا کاری باشون ندارن. خوبان خوب میان یاور امام زمان باشن، دین خدا رو یاری کنن. بدان بد میان انتقام پس بدن. بدان بد انتقام آخرت تنها مال اونا نیست، دنیا هم باید انتقام پس بده. لذا برش میگردونن اینجا ازش انتقام بگیرن. لذا ائمه معصومین به امام زمان که شکایت میکنن از حکام زمانشون، اونجا مربوط به اوناییه که به رجعت بر میگردن. خب از کنان در رجعت خوبای خوب اختیاریه، اینو میخواستم بگم. خودشون میگن اگه میخواید بیاید امام زمان یادی کنید. تو قبره میان به پشتش میزنم میگم که امام ظهور کرده، اگه میخوای یاری کنی بیاد، نمیخوای تو رحمت خدا بمانی بمون. لذا رجعت برای خوبان اختیاریه، تکلیف هم نیست که حتما باید بیای. اما رجعت برای بعدای بعد نه، اونا گوششون میگیرن میارنشون. لذا آدم مجبور بعدای بعد مجبور بیاد تو این دنیا دوباره و انتقام پس بده. اما در مقابل آدمی که مجبور نباشه خودش بیاد، او حرکتش بهش میگن طوعاً و کرهاً، با اراده با اختیار یا مجبور بشه بیارنش. میگه خباب همراه پیغمبر رفت، خودش خواست بره، پیغمبر با دستشو نگرفت همراه او خودش ببردش. عاشقانه همراه پیغمبر رفت. قرآن هم اینها رو نقل کرده، اعتیاد طوعاً و کرهاً، یا با میل یا از کنم محضر شما با اجبار. اسلام آوردن همینطوره، همه این مسائل اینچین. خب این دوتا واژه‌ای که معنا کردیم، پس جناب خباب هجرت کرد. دقت کنید امیر مؤمنان هجرت خباب به عنوان یه ارزش قابل الگو شدن بیان میکنه. معلوم میشه چیز مهمیه. همینطوری نبوده یه جنبه که فلانی این کاره بوده. دقت کنید برای خباب نمیخواستن رزومش رو معرفی کنن، بگن رزومه و سیوی و از کنم که زندگی نامش اینه. نه، میخواسته جایگاه ارزشش و کارای خوبش که میتونن دیگه پیروی کنن. یه وقت میخواد یه کسی جای کاری بگیره، میگن آقا برو رزومه تو بیار، کجا سابقه داری، چه کار کردی. اما اینجا امیر مومنان نمیخواد رزومه خباب رو برای ما بیان کنه، میخواد بگه جایگاه ارزشی کارهای مهم خباب یکیش هجرته. پس باید ببینیم هجرت چه ارزشی در جامعه داره. در اسلام هجرت یک عمل مبارک. آدم از یه جا حرکت کنه برود جای دیگر، صرف رفتن نه، اما با هدف مقدس باشه، این عمل می شود عمل مبارک. در حالات گوناگون زندگی انسان هم بوده، از قدیم هم بوده، هجرت ها زندگی فردی و اجتماعی افراد رقم زدن. از این شهر به اون شهر، از این سرزمین به اون سرزمین، گاهی مبارک بوده، مال استان اصفهان بوده، مال استان یزد بوده، مال استان خوزستان بوده. از اونجا اومده مشهد زیارت، تصمیم گرفته اینجا بماند، هجرت کرده، از اونجا آمده اینجا، مبارک شده برای او. این ارتباطات وجود داشته. حالا عرض میکنم قرآن هم مهاجرین از مسلمان رو انسانهای با قیمتی معرفی میکند، اینا رو ارزشمند معرفی میکنه. رو معنای هجرت هم تأکید کرده، قرآن و روایات تأکید کرده می توانید هجرت کنید، البته با شرایطی که بیان میشه وجود داره. اما سوال، هجرت از کجا به کجا؟ تأمل کنید از کجا هجرت کنیم و به کجا هجرت کنیم، از کجا خارج بشیم به کجا برویم. اینجا که از کجا خارج بشیم به کجا بریم، دو تا معنا پیدا میکنه. یک هجرت فیزیکی، از این زمین، از این شهر بلند شد به شهر دیگه. پیغمبر از مکه بلند شد رفت مدینه. امیر مومنان آمد کوفه، امام حسین آمد کربلا، امام جواد، امام کاظم رفتن بغداد، امام رضا آمد اینجا. اینا هجرت همش دیگه، همه اینا هجرت است. یه هجرت فیزیکی داریم، اما این هجرت فیزیکی یعنی رو زمین خورسه از این شهر بریم شهر دیگه. یه هجرت، هجرت باطنی داریم، هجرت اخلاقی داریم، هجرت روحی داریم. تو خانه خودتی اما مهاجری. پس گویی یه هجرت اینه که بلند شی خونه تو رها کنی بری شهر دیگه، یه هجرت اینه نه، تو خانه خودت هم باشی میشی مهاجر. اون بخش اول خودش باز اقسامی داره، من یه فهرستی عرض میکنم دیگه، بیشترشو نمیرسم توضیح بدم. هجرت فیزیکی که آدم از یه سرزمین بره سرزمین دیگه، باز تو قرآن توصیه شده، انواعی داره. اولین قسمش که تا آدم کلمه هجرت رو، ما مسلمان ها تا کلمه هجرت رو میشنویم، آنچه به ذهن ما میاد هجرت پیغمبر از مکه به مدینه است. این اصلا اصطلاح هجرت اختصاص پیدا کرده برای این کار پیغمبر، این به ذهن خواهی مبدع تاریخ شد، اثرگذار شد. خود همین پیغمبر از مکه آمد به مدینه، افراد که همراهش اومدن، اینجا دوباره دو گونه است. دقت کنید، یک عده همراه پیغمبر آمدن، یک عده بعد پیغمبر آمدن، اما تا قبل از سال هشتم، قبل از فتح مکه. اینها یه دستن، همراهان پیغمبر و اونایی که سال دوم اومد، سال سوم اومد، سال چهارم، پنجم، ششم، هفتم اومد، اینها یه دسته هستن رو هم. دسته دوم اونایی که بعد از فتح مکه اومدن. وقتی پیغمبر رفت مکه رو فتح کرد، بعدش عده ای اومدن مدینه، عده ای اومدن از مکه به مدینه، اما اون دست دومی ها قیمتشون هرگز به اندازه دستی اول نیست. اون مهاجرینی که ارزشمندن، مهاجرینی که همراه پیغمبر آمدن و یا بعد پیغمبر با فاصله نه خیلی زیاد حرکت کرده آمدن، منتظر نموندن تا مکه فتح بشه، مکه هم بشه و سرزمین اسلامی، مکه هم تحت حکومت اسلام قرار بگیره، بعد بخوان بلندشن بیان. مثل در روایات، دقت کن، روایات اینطوره، فرمودن پیغمبر فرمود لا هجرت بعد الفتح، بعد از فتح مکه دیگه هجرتی نیست. هجرت مال این بود که مردم در مکه تحت فشار بودن، اذیت و آزار می شدن. خبابون رو عرش رو گفتن براتون جلسه قبل، از پشت روی آتش رستن، رو آتش خابوندن، پا گذاشتن رو سینش نگه داشتن تا آتش خاموش شد. تو این اوضاع هجرت کردن رفتن، پیغمبرم داره میره مدینه حکومت تشکیل بده، داره میره اونجا اسلام رو توسعه بده، اونجا باز کار زحمته، پر زحمته، تو مدینه هم بخور بخور نیست، اونجا هم کار پر زحمته. عده اینجا را افتادن، اما وقتی که حکومت اسلامی مکه رو فتح کرد، از قریش گرفت و مکه هم شد حکومت اسلامی، حالا یه عده را بیفتن، برای این که میشه سیاحت، این که به اصطلاح امروز میشه گردشگری، بریم ببینیم مدینه هم چه خبره، زیارت، سیاحت، اینا که دیگه قیمتی نداره. همون لا هجرت بعد الفتح، روایت دیگه هم لا هجرت بعد فتح مکه. بله، یه روایت داریم فرمود پیغمبر اسلام در کنز الامال فرمود لا هجرت بعد الفتح، ولکن انما هو الایمان و النیت و الجهاد. بله، بعد از فتح مکه هم کسی میتونه مؤمن بشه، تا حالا نتونسته و روشن نشده، مسلمان میشه، مؤمن میشه، میاد مدینه تا جهاد کنه، نمیاد مدینه هجرت کند. بعد هجرت دیگه که یه اونجا وقتی آمدی با شمشیر بگیری کنار پیغمبر بجنگی، اونجا جنگیدن هجرت نیست. هجرت اون این که همراه پیغمبر از کنم محضر شما آمد. رضا در تفسیر این لا هجرت بعد الفتح گفتن این لا هجرت کاملتن، نه اینکه اگه کسی سال هشتم مسلمان شد حق نداره بیاد مدینه، نه، حق داره بیاد، اما قیمتش مثل افراد اول نیست، هجرتش اون ارزش نداره. خلاصه اونایی که همراه امام دوره نهضت همراه امام انقلابی شدن با اونایی که بعد که امام آمد حکومت جمهوری اسلامی تشکیل داد دیدن بله این حسام حکومتیه، این هم جایگاهی داره، بعد آمدن انقلابی شدن اینا قیمتاشون متفاوت است، البته اگر شرایط اون زمان رو می داشتن. پس خب یه هجرت همینه. حالا این هم باز دوباره دو جور بوده، یه عده آغاز اسلام همراه پیغمبر آمدن، یه عده قبل از این، یه عده همراه پیغمبر در سال از کنم معذر شما که اولی که از هجرت مکه به مدینه سال 14 آغاز سال 14 آمدن برای مدینه، یه عده نه چندین سال قبلش رفتن برای حبشه که اون هجرت به حبشه است. دومین قسم هجرت، هجرت از سرزمین شرک به سرزمین اسلامه. اون هجرت گفتیم چیه؟ هجرت همراه پیغمبر بود از مکه مدینه. بخش دوم، نوع دوم هجرت فیزیکی، هجرت از سرزمین شرک به سرزمین اسلام است. آدم توی سرزمین زندگی میکنه، اونجا دولت دولت کفره، حکومت حکومت شرکه، آدم هم نمیتونه اونجا زندگی توحیدانه داشته باشه. یه وقت شما مثلا توی اروپا زندگی میکنی، تو آمریکا زندگی میکنی، اما به شما نمیگن آقا شما نباید حجاب داشته باشی، به شما نمیگن شما نمیتوانی مثلا گوشت حلال بخوری، میگن گوشت حلال از گوشت حرام از هر کدوم بخوای شما بخور. به شما مانع نمیشن شما مثلا تو موقعی سر کار دستی نماز نخوانیم، از نماز خوندن مانع نمیشن، میتونی نماز بخون، اونجا مشکلی نداره. اما اگه توی سرزمینی هستی که زندگی خدا پسندانه نمیتونی داشته باشی، نمیتوانی داشته باشی، ناچارم به ماندن نیستی، یه کسی آقا کارش عملش وزیرش طوره که نمیتونه از اونجا رو ترک کنه بیاد، نمیتواند، رفته برای تحصیل، تحصیلش هم جز واجباتشه، نمیتونه برگرد بیاد، خب و مدت باز اونجا شرایط خودش رو احکام خودش رو رعایت کنه. اما فهمونه اگر میتوانی و اونجا سخت واقعا شدنی نیست، با دست از اسلام برداری هجرت کن از اون سرزمین. فهمود پیغمبر اسلام من فر به دینه من ارضن الى ارضن، اگر یک کسی فرار کنه به همراه دینش، جایی که نمیتونه زندگی کنه دینش رو برداره از اینجا بره، تبینه که فرار کند از اینجا برود، از این زمین به اون زمین، و امکان شبرن ملر ارض، ولی اون که یه وجب بره اون طرفتر، یه وجب بره اون طرفتر، فهمود استوجب الجنه، او مستوجب بهش میشه، و کان رفیق ابراهیم و محمد. فهمودو از همراهان و رفقای پیغمبر اسلام خواهد بود، از رفقا و همراهان ابراهیم خواهد بود. خب عرض کنم منظر شما این یه نوع هجرته. سومین نوع هجرت، هجرت اینه که آدم حرکت کنه بره برای تشکیل حکومت اسلامی، مثل کار پیغمبری که از مکه رفت برای مدینه حکومت تشکیل بده. یا عرض کنم منظر شما کسی مثل امیر مؤمنان آمد برای تشکیل حکومت، امام حسین مثلا برای اون داستانی که در کربلا رخ داد و قبلش حرکت کرد رفت. این سومین نوع از هجرته. چهارمین نوع از هجرت اینه که آدم از سرزمین به سرزمین دیگه بره برای نجات مردم از ظلم، بره مظلومان نجات بده. خب عده‌ای بلند میشن از اینجا برن لبنان، از اینجا برن سوریه، از اینجا برن عراق، از این استان‌ها بلند شدن ایام جنگ و دفاع مقدس رفتن خوزستان، رفتن غرب کشور برای نجات مظلومان. اینم هجرته، برای نجات اونا هجرت است. حالا نجات از تحت ظلم یا نجات از برخی از بلایای دیگه. پنجمین هجرت برای پناهندگی به دامن اسلام، به حکومت اسلام. از اونجا به ظلم میگن، حکومت اسلامی هم از جای دیگه میگن بلند شو شما میتوانی برو در پناه اسلام زندگی کن، از پناه شرک در بیا، کفر، همه اینا هجرته. ششم هجرت مخصوصا برای ما طلبه ها، برای عالمان دین، برای اساتید دانشگاه، هجرت برای تبلیغ اسلام، تبلیغ دین. از بلند میشن از این کشور میرن کشور دیگر، از این شهر به شهر دیگه هجرت میکنه برای تبلیغ اسلام. محلش اینجاست، شهرش اینجاست، حالا درس خونده میره اینجا مفید نیست، اما اگر بره یه کشور دیگه، بره یه شهر دیگه، بره یه روستای دیگری، اونجا میتونه مفید واقع بشه. خیلی افراد داریم گفتن 50 سال 60 سال اونجا زندگی کردن، وقت اینا اگه مخصوصا دارم تو بلاد و کفر بره، یه روایت براتون بخونم در امالی توسیه، از کنم محضر شما که شخصی میاد بشه امام صادق میگه قلت لابی عبدالله، به امام صادق گفتم انی ادخل بلاد شرک، من میرم توی کشورهای مشرک، کشورهایی که شرک هست در اونجا، و این من عندنا، یعنی میخواد بگه من برای تبلیغ میرم اونجا، میرم اونجا اسلام رو ترویج کنم، و این من عندنا یخول، کسایی که پیش من هستن، فامیلای من، دوستان من، همراهان من، یخول، اینا من میگن که این مت فمه حشرت معهم، یه تو بلند میشی میده اونجا میونه کفار و میونه مثلا حالا گروه های دیگه، اونجا برای مردم حرف میزنی یا تبلیغ میکنی یا دانشگاه درس میگی یا فلان میکنی، میری اونجا، گوهم میگن که اگه اونجا بمیری تو هم با اونا مشهور میشی. به من میگن این متفمه حشرت معهم، با اونا مشهور میشی. بعد فقال لی حماد، میگه امام صادق من فرمود یا حماد اذا کنت فمه تذکر امرنا و تدعو الی، اونجا که میری حرف ما رو میزنی یا حرف اسلام میزنی، مردم به ما و اسلام دعوت میکنی؟ قال قلت نعم، بله آقا من برای همین کار میرم، اونجا یکی از کارهای من همینه. قال فاذا کنت فی هذه المدن، مدن الاسلام، تذکر امرنا و تدعو الی، اگه تو همین شهر خودت باشی اینجا همین کارو میکنی، مردم رو دعوت میکنی؟ میگه گفتم که قال قلت لا، یعنی حکایت از اینکه اینجا زیادن، اینجا زیاد هستن افرادی که دعوت بکنن، نوبت من نمیرسه، حرف من کسی رو گوش نمیده. فقال لی امام صادق فرمود انک، شما ان متسمه، اگه اونجا که میری تبلیغ از دنیا بری، حشرت امتن وحدک، به تنهایی امت حساب میشی، به تنهایی یک ملت حساب میشی، کار یک امت را میکنی شما در اونجا، یک مسلمان در میان بلاد کفر حکم یک امت رو داره، و سعا نور که بینی یده، یک نور وجود در مقابل تو حرکت میکنه، که انشاءالله حکایت از اون قدرت تأثیر گذاری داره. که خب حرف خیلی مونده ولی وقت ما تمام شد، حالا دو تا عنوانش بگم، توضیح جلسه بعد، هجرت برای خدمت رسانی، آدم میره برای اینکه خدمت برسونه مردم، مردم خوزستان سیل داده، اونا سیل گرفتار شدن، از اینجا بلند میشیم بریم خدمت رسانی کنیم، خدا رحمت کنه حاج قاسم و دیگران. هشتم، هجرت برای دفاع از سرزمینای اسلامی، مرنش بره اونجا برای سرزمین اسلامی که داره در تحت سیطره استکبار صهیونیست دشمناست. هجرت برای ایجاد وسعت در زندگی، اینجا کار برام پیدا نمیشه، بلنشم برم فلان شهر، اونجا اشتغال من فراوان است، برای کار من اونجا مشتری بیشتری داره، اینا همش هجرته. دهم، هجرت برای تجارت اقتصاد، از یمن میاد مکه برای اینکه مال تجارتشو بفروشه، از اینجا میره مثلا جای دیگه برای که وضعیت تجاری رو انجام بده. این بخش اوله که حالا باز هنوز حرف زیاد داریم. بخش دوم، هجرت اخلاقی، هجرت روانی رویی، که این خیلی مهمه تو زندگی تو جامعه ما، که انشالله تتمه بس در جلسه بعد. صلی الله علی محمد.